الله الرحمن الرحيم بابهين الساعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين في جماع قرنة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما به اینجا رسیده بود که عبودیت ما که نردبان عود و ترقی برای همه انسان هاست، زمانی عمل ما رنج عبودیت به خود میگیره که عمل با رنج لله انجام بشه و رنج لله هم همون رنج اخلاصه که انسان در اعمال خدا را لحاظ کنه و کسی غیر از خدا را در اعمال ننینه. روایتی را که دیشب عرض کرده بودم صراحت بود، عمل خالص به عملی میگن که انسان در انجام این عمل غیر از خدا از کسی مدح نخواد و خدا را مدح ببینه به همین اکتفا کنه و اگر خدا مدح انسان شد به همین اکتفا کنه. سعی قرآن می فرماید علیس الله به کافن عبده، آی انسان آیا خدا تو را کافی نیست؟ اگر عملی انجام بدی و خدا از تو تشکر کنه آیا تو را بس نیست؟ عمل خالص رو به این معنی کردن. اون سفیان که از امام سوال میکنه این ایکم احسن عملا به چه معناست، که ظاهرم آیه سوره الملک است هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای عالم کسی است که حیات و ممات را آفرید تا شما را امتحان کنه کدوم هاتون از نظر اعمال احسن هستید، بهتر عمل میکنید. روایت احسن عمل رو به اسباب عمل تعیین کرده که عمل احسن به عملی میگن این عمل درست‌تر باشه، حسابه عمل عالی‌تر انجام بشه. مسلم حسابه عمل بدیهی است، هر عملی که ما را به هدفی را که منظور عبادت بود بهتر برسونه، یعنی اون عمل مصابتره، حسابه او بهتره، اونی که بنا بود ما را برسونه به هدف ما را حسابه بده، در این عمل عالی‌تر پیدا شده. برضا احسن اعمال را به اسباب اعمال معنا کردن و این اسباب اعمال به چی میگن روایت صراحت داشت. اسباب اعمال به اعمالی میگن در او دو تا رنگ بیاد، یک رنگ خشیت و دارنگ نیت خالصه که روایت را اونه که دیشب نبودن من اگه به ذهن بیارن فرمودم که لیبلوکم ایکم احسن عملا. قال امام فرمودن لیس یعنی اکثرکم عملا، مراد این نیست که شما ها عمل بیشتر انجام بدید، ولیکن اسببکم عملا، شما عمل را مصابتر درستر انجام بدید. و این لمل اصابه، اصابه به چیگر فرمودن خشیت الله و نیت و صادقه و خشیه، اصابه یعنی اعمال با رنگ خشیت انجام بشه و با نیت خالص. اگر این دوتا با عمل همراه بود در عمل رنگ اصابه آمده، اگر این رنگ اصابه به عمل بیاد عمل را احسن میکنه و خداوند عالم حیات و ممات را آفریدن تا ببینن کدوم هامون در این اصابه، در این احسن بودن بر دیگران پیشی میگیریم. یه نکته ای را دیشب عرض کرده بودم چون تتمه بحث بود سریع گذشتیم. اون نکته این بود که الذی خلق الموت و الحیات، خداوند عالم حیات و مرگ را آفرید. از این که به کلمه ممات تعبیر به خلق آمده، مسلم خلق یه امر وجودی باید باشه، امر عدمی عدمی است. اون که عدمی هست هیچه، اون که هیچون متعلق خلقه قرار نمیگیره. از این که خلقه آمد و هم حیات امر وجودیه، هم ممات امر وجودیه، و چون هر دو امر وجودی هستن بر اونها به خلقه تعبیر آمده. این حیات و ممات در واقع دو جور حیاتی است که حتی برای همه ما مقدر فرمودند. یه حیات اول کار داریم، یه حیات هم آخر کار داریم. حیات اول که حیات ملکیست در این عالم ملک برای ما جلو میاد، حیات دوم که حیات اخرویست و حیات ملکوتیست که بعد از مرگ برای ما جلو میاد. و در واقع مرگ خروج از حیات اول ملکی و ورود به حیات دوم ملکوتی است. در حیات اول که همه ما الان در اون حیات هستیم، این حیات ظاهری است، این حیات ملکی است که در واقع این حیات همون حیاتی است که به همه ما عنایت کردن تا ما در این حیات اعمال، توشه، زاد و راحله به دست بیاریم، تا در حیات دومی را که به همه ما بعدن خواهد داد از زاد و راحله به دست آمده در حیات اول در اون حیات استفاده کنیم. بلذا هر دو تا حیات، هم موت و حیات، هر دو یک نوع زندگی است. منتها اولی در دنیای ملکی، دومی در عالم ملکوتی. چون هر دو تا موجودند، چون هر دو تا وجود دارند، هر دو تا هم حیاتند، هر دو امر وجودی هستند و خلقه به هر دو تا تعلق میگیره. خلق حیات اول را و خلق حیات دوم را منطقه در واقع حیات اول مقدمه هست، حیات دوم در مقدمه هست و حیات دوم همه ما بهرمند بشیم از آن که در حیات اول به دست بکنیم. نکته دوم که برای ما و شما عزیزان باید گوشی خورده کار میشه اینه، ذات عقبت الله تبارک و تعالی در ابتدای خلقت نفس‌های ما و نفوس ما را طوری آفرید که در این لب نه حالت شقاوت موجوده و حالت سعادت موجوده. در همه ما حق تعالی استعدادی به طور دل قبه قرار داد. یک مثال که سابقا یه بار عرض کردم دقت کنید، شما یه دانه ای دارید، این دانه رو در زمین میکارید، این دانه از آن دانه بیش نیست، چیزی هم الان بارش نیست، اما اگر به این دانه برسن در زمین آماده او را قرار بدن، آب لازم، کود لازم، نور لازم به او برسنن، به او برسن، یک استعدادهایی در این دانه موجود اما به طور بدقوه هست، مخفیه. اگر این دانه در زمین کاشته شد، در طول زمان اون استعداد بالقوه کم کم ظاهر میشه، کم کم این دانه شکافته میشه، از این دانه ریشه و فاقه بیرون میاد، ریشه طرف پایین میره، فاقه طرف بالا میاد، کم کم این ساقه ها شاخه و برگ و میوه و ثمر میده. آنچنا که یه درخت تنومنده با هزاران برگ و شاخه و میوه از آن ماها میبینیم، همه را جمع کنیم، استعداد بالقوه‌ای بود در همون دانه کوچک موجود بود، منتها زمان میخواست، مکان میخواست، شرایط میخواست تا اون استعداد خود را ظاهر کنه. درست مثل همین همه ماها هستیم، همه ما تا خداوند عبدت باری تعالی به ما یک روحی و یک زمینه عنایت فرمود که این زمینه یک استعدادهای عجیبی اما به طور بنخفه در اون موجوده. در طول زمان اون استعدادها خود را ظاهر می کنه، مثل یک زمینی را که الان آماده هست، این زمین آن در او گندم در میاد یا جو در میاد، این زمین در او گل در میاد یا خار در میاد. زمین آماده هم استعداد داره از او گندم بیرون بیاد، هم استعداد داره از او جو بیرون بیاد، هم استعداد داره از او گل یا خار بیرون. این استعداد رو داره تا ما در این زمین آماده چه بکاریم، کنون بدلی بکاشونیم. آنچرا که بدل در این زمین کاشته شد همونو ثمر میده. اگر بدل گل بریزن گل ثمر میده، بدل خار بریزن خار ثمر میده، بدل گندم یا جو همونو ثمر میده. ذات اقدس باری تعالی استعدادی برای همه ما به طور بالقوه قرار داد، بلا استثناء، برای زنمون، برای مردمون، شهریمون، روستاییمون، برای تمام اون زمینه را قرار داد. این ما هستیم که با اعمالمون در این زمین چه بکاریم، در طول زمان این استعداد را چطور ظاهر بکنیم. ذات اقدس باری تعالی فرمودند هو الذی خلق الموت خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ و حیات را آفرید. این حیات همین زمینه اولیست که برای ما با خدا مهیا کرد و خدا به تبارک و تعالی در این حیات اول، در این استعداد اول میخواد ما رو امتحان کنه که ما چگونه ای، چگونه برخورد میکنیم. از یه طرف کلمات انبیاس، از یه طرف کلمات نورانی قرآن شریف ائمه طاهرین، از یه طرف هم جلوه‌های دنیاست، حرفای دنیایی. این شما با این استعداد آماده آیا بذر کلمات انبیا رو در زمینه دل می‌پاشونید یا بذر کلمات شیطان رو در زمینه می‌پاشونید؟ این لیبلوکم، این بلا از ماده ابتلا همون اختیار و امتحان ماست. ما دادیم به شما زمینه آماده ای را که خود شما همت کنید از این زمینه آماده چه بعضی رو انتخاب میکنید. حالا که تا اینجا کلام واضح شد، در اون حیات اول ابتلا و امتحان واضح. همه ما در اول کار یک زمین آماده داریم. هر که بر ما زمین میگذره، بر ما زمان میگذره، به جلو میریم، اون استعداد ظاهرتر میشه. و هر که استعداد ظاهرتر بشه، تمایزا ظاهرتر میشه. کی بده، کی خوبه، کی خیلی بده، کی خیلی خوبه، در طول زمان اون تمایزات جلو میاد، انسان‌ها متمایز میشن. شما نگاه کنید، اگر به عنوان مثال بگه بیمارستان زایمان برید و در بیمارستان 100 تا بچه با هم باشن، های بچه کدوم خوبن، کدوم بدن، افعال همه یکی هست. برای همین بچه ها 20 سال، 30 سال، 40 سال بگذاره، حالا کدوم بدن؟ این 40 سالی که برای همه این بچه ها گذرد، اون استعدادهای بلقوه چون ظاهر شد تمایز میاره. این بچه لات شد، اون بچه عالم شد، اون بچه شهید شد، این بچه صالح شد، اون ناصالح شد. هرچه زمان بیاد جلو تمایزات میاد جلو، طبقه بندی، دسته بندی ها میاد جلو. این که شما را در حیات امتحان میکنید معنا کاملا واضحه که کی بد میشه، کی خوب میشه، کی درست از کار در میاد، کی بد از کار در میاد. مماد چی؟ خب در بالا مماد اوضاع واضح‌تره. چرا واضح‌تره؟ زیرا نشأه آخرت باطن نشأه دنیاست. نشأه ملکوتی بعد از مرگ باطن نشأه ملکی قبل از مرگ. تمام این ظهور استعدادها مقدمه بود ما اعمالی کسب کنیم، با اون اعمال تمایزاتی پیدا کنیم. این تمایزات در ما صورتهایی به وجود میاره. این صورتهای ملکوتی در اون من عالم برای ما شکلهایی میسازه که در واقع اون صورتهای ملکوتی بعد از مرگ که از اعمال ما قبل از مرگ به دست میاد، این در واقع غایت اینه، در واقع نهایت این بر عالمه. یکی شما را مثال درس میخونید دانشگاه، چندین ترم درس میخونید، غایت درس خوندن ها چیه؟ شما مدرکی بدن یه شروع به کار میکنید. اون شروع به کار کردن در بیرون از دانشگاه غایت زحماتتون در دانشگاه بوده. این همه اینجاست. آنچرا که ما اونور عالم از صورتها به دست میاریم، صورتهای ملکوتی ما یا نورانی میشیم یا ظلمانی میشیم یا انسان یا حیوان، آنچه صورت در اونور عالم پیدا میکنیم، صورت‌های ملکوتی ما در اونور عالم غایت و نتیجه زحمات ما در اینور عالمه. این که میگن از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرته، فقط مراد عمل نیست. اینجا عمل انجام بده، اونور درو بکن، فقط عمل نیست. چطور این بر عمل انجام بدی، اونور درو بکنی؟ همینم بیا بالاتر، آنچه را که از استعدادها در اینجا به دست آوردی همین اون برای درو میکنی. اگر اینجا استعداد شقاوت به دست آوردی، به خاطر استعداد شقاوت عرض شقی شدی، انسان شقی که درجه ملکوتی انسانیت نداره، حیوانی، اون برای حیوان محسوب میشه و هاکتا. با این بیان یک مطلب بعدی واضح میشه. اون مطلب بعدی اینه که این مطلب بسیار دقیقه. روح همه ما یه حالت تأثیر پذیری در قبال اعمال ما ها داره. آنچه که ما از لذائذ دنیا به معنای عام به دست بیاریم، در روح ما حالت تأثیر پذیری و روح ما حالت تأثر پذیری داره. چطور شما مثال فرض کنید یک دست تو آب میزنید، آب میپاشه، در آب موج ایجاد میشه، این ضربه دست شما تأثیر میکنه و آب تأثر پذیره، اثر رو نشون میده. این همین بین اعمال ما و بین روح ماست. این حالت تأثر پذیری روح ما در زبان لذائذ دنیوی بشکافیم، او را علمای بزرگ علم اخلاق مثل امام امت رضوان الله تعالی علیه این حالت تأثر پذیری را روی خود به دنیا تلقی می کنند. چون نفس ما به دنیا علاقه منده، این تعلقات تأثر پذیری میاره. وقتی تأثر پذیری عبود، اگر انسان تو بازی لذات و التذاذ نفسانی بیفته، وجهه جان ما رو وجهه دنیایی میکنه. اگر وجهه جان ما شد وجهه دنیایی، اون جنبه ملکی ما رو بر جنبه ملکوتی ما غلبه میده. اگر جنبه ملکی بر ملکوتی غلبه پیدا کرد، جان انسان جان ملکی میشه. اگر شد ملکی، حجاب بر جلو میاد، این انسان با این حجاب راه رو عوض میکنه، تو بازی شباوت میفته تا به کجا بره، به اعمالی که کسب میکنه. یکی از اسرار سنگین عبادت ها که بخوان نماز بخون، اما روزه بگی، ماه رمضان، هوا سیار گرمه، توی تابستان افتاده، برو روزه بگیر، از ساعت 3 صبح تا 8 شب صائم باش، غذا نخور، آب ننوش، لذات شهوانی از بعضی ها امتناع بکن، تمام این لذات، تمام این فشارها و ریاضت در عبادت ها مال اینه، اون حالت حب دنیا رو در دل ما کم بکنه. که اگر اون حالت حب دنیا در دل ما کم شد، عکس قضیه جلو میاد. عکس قضیه اینه، اون وجهه ملکوتی ما بر وجهه ملکی ما مسلط میشه. که اگر این وجهه ملکوتی بر وجهه ملکی مسلط شد، اینو خوب دقیقی چی میخوام بگم، زمانی وجهه ملکوتی بر وجهه ملکی مسلط شد، روح یه نورانیت به خود میگیره. اگر روح نورانیت به خود گرفت، در روح جذبه ها پیدا میشه. وقتی در روح جذبه ها پیدا شد، عبادت رو آوردن که ما به ریاضت بیافتیم. از این ریاضت به چه ملکوتی باطن قوی بشه، از به چه قدرت ملکوتی باطن در جان ما جذبه ها به وجود بیار. اگر در جان ما این جذبه ها حاصل شد، انسان از این به بعد به مقصود رسید. به یه مثال دقت کنید، در مثال مناقشه نیست. شما فرض بفرمایید وقتی از نور خورشید که به بدن انسان میتابه، اگر شما یه جسم ثقیل و یه جسم سیاه رنگ رو مقابل آفتاب بگیرید، نوری از این جسم ثقیل به جای تابیدن نمیکنه، چون رنگ رنگ سیاهه، نور به خود جذب میکنه، انعکاس نداره. هرچه اون جد سپیدتر باشه، نور رو که گرفت منعکس میکنه. اگر انسان باطنها شد، باطن سیاه شد، از این باطن نوری منعکس نمیشه، نوری متصاعد نمیشه، چیزی نداره. اما اگر این باطن نورانی و شفاف شد، انعکاس میده. وقتی انعکاس داد، برای تقریب زندگی هم در مکاش رو مناقشه نکنید، رنشتن به دعب علماء المناقشه فی المثال، تو مثال مناقشه نکنید. چطور اگر انسان نور آفتاب میاد میخوره به این آینه منعکس میشه، یه اتاق تاریکیه، نور تو اتاق تاریک نمیده، شما یه آینه میگیرید طرف آفتاب، نور رو به اتاق میفرستی، اتاق دورانی میکنید. اتاق خود ظلمانی بود، به آفتابم راه نداشت، یه آینه گرفتی از راه آینه و انعکاس اتاق روشن کردی. شبیه به همین مثال دارم، شبیه به همین ذات اقدس الله تبارک و تعالی منبع قدرت عالم وجود، اگر دل نورانی، اگر دل شفاف شد، اون قدرت از اون منبع به این دل تابیدن میکنه، وقتی به این دل تابیدن کرد منعکس میکنه. اگر انسان منابع کار خالق العاده انجام داد، اگر دل نورانی بود، قدرتی را که از مبدا قدرت میگیره اعمال میکنه. دیگه اینجا که انسان با اراده کار میکنه، اونایی را که میان یه چیز عظیم با اراده بلند میکنن، یا میان در خیبر رو دست بلند میکنه، یا علی در خیبر چطور به دست بلند کردی، به قدرت بشری بود نه به قدرت الهی بود، اون همون تابیدن قدرت ذات اقدس الله به این باطن نورانی و انعکاس به اون شیده. ریاضت ها رو آوردند تا اون جنبه ملکوتی انسان بر جنبه ملکی انسان غالب بشه. اگر عبادت در کار نبود، طبع همه ما از لذائذ دنیا تأثیر پذیری داره و هرچه تأثیر پذیری ها زیادتر بشه، جنبه حیوانی ما، جنبه ملکی ما، دنیایی ما قوی تر میشه و هرچی قوی تر شد در باب به دنیا زیادتر میشه، هرچه خود به دنیا زیادتر شد در ما حجاب زیادتر میشه، هرچه حجاب زیادتر بشه راه رو بیشتر عوضی میشه. و یکی از اسرار سنجین عبادت هست که افتار با این دینیاز مطلقه، غنیج مطلقه، برای ما این حالت رو عوض جلو به این بیانی را که عرض کردم. تا اینجا یه قضیه دو مطلب واضح شد. مطلب اول این که امتحان در حیات اول برای چیز واضح شد. خلاصه کلام این تمایزاتی را که ما از اعمالمون در دنیا به دست میاریم، این امتحان ما اینه کدوم هامون در دنیا عمل خوب، کدوم ها بده. نکته دوم به علت امتحان در اون مود حیات بعدی هم واضح شد، به خاطر اون حیات دوم غایت حیات اوله، حیات دوم نتیجه حیات اوله، آنچه اینجا به دست آوردیم اونجا باید نشون بودیم. این دو همدلله واضح شد. نکته سوم، امام صادق سلام الله علیه احسن و عملا رو به ایکم اسبب زدیش، اسبب بکن عملا، نی احسن دو بود در معنای اسبب. هر عملی که شما رو بهتر برسونه به مقصود، اون احسن عماله. مقصود چیه؟ خب بدیهی مقصود ذات اقدس الله که در حدیث قدسی آمده خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت فضل اجلی، من تمام عالم را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم، پس علت خلقت خلقت فضل اجلیه. این مقصود به هدف که برسیم به خدا، برسیم به اون صفات جلال و جمال و ظهور اسمای الهی، این هدفه. حالا اسباب اون عملی را که ما را به این هدف بهتر برسونه، حالا از کجا ما به این عمل بهتر میرسیم؟ امام سلام الله علیه اسباب کم عملا را دو تا ملاک برش قرار داد، یک الخشیه، انسان یه آن خود به جانش بیاد، دوم نیت الخالصه، انسان اعمال را با نیت خالص انجام بده. حالا باید بررسی کنید بین ارتباط خشیت و اون به مقصد بهتر رسیدن، این یک، دوم نیت خالصه و به مقصد بهتر رسیدن. اگر این دو دو ارتباط معلوم بشه، قضیه صاف میشه. اما خشیت همون خوف الهیست. یه توی پرانتز جمله کوتاه عرض کنم، مقام خشیت با مقام رهبه دوست. در مقام رهبه انسان یه عمل خطا انجام داد، از این که و جواب بر اعمال بد ما غیبت کرده، خائفه اگر بر این غیبت عقابم کنم چی میشه؟ بنامحرم نعوذ بالله نگاه کرده، از این که بر این نگاه عقابم کنن چی میشه؟ نماز نخونده، مال مردم خورده، زور کرده، خواهده، این اون نقاط رحمتش میگم. اما مقام خشیه اونجاست که انسان گناه انجام ندار، از ذات اقدس الله یک عظمتی بر این دل حاکم شد، این عظمت بر این دل را لرزونده برد. وقتی انسان دنبال گناه نرفت، اثر دنبال طاعت الهی بود، دنبال ترک معصیت بود، این یه دونه عامل عظیمی است که نفوس انسان را تجد و طاهر قرار بده. باید به این مطلب دقت کنید که این مطلب خوب مطلب بسیار مهمیه که اگر همه ما به این مقصد عنایت کنیم، رنگ شد این به تبعیت شد کمتر میشه. هر از این تبعیت کمتر بیان، عقبتر برن، فاصله بگیرن، در باطنها نورانیت ها از این تر میشه. در روایت آمده وقتی را که انسان ها پردای بهشت به بهشت وارد شدن، که خدا را به حق پیغمبر آل قسم بودیم از این برکت ما را محروم نفرماد، وقتی رفتیم به بهشت از جانب حق تالا یک نامه و این فرد بهشتی میاد. این فرد بهشتی نگاه به این نامه که از نام مضمونش اینه، از حی جاوید پایدار به حی جاوید پایدار، من الحی القیوم الى الحی القیوم، خدا من حی از حی به حی، یعنی من خدا حیم، در من فنا و مماتی راه نداره. الان توی مؤمن که به بهشتم داخل شدی، الان تو هم حیی، از این به من در تو هم فنا و مامودی راه نداره. بعد داره بنده من این مضمونی که من به هر چیزی که اراده تو را آنطور قرار دادم که تو هم آن که بخواهی موجود بکنی، این نام به این عبد داده میشه. نامه که به این عبد داده شد، اونایی را که اهلشن اینطور میگن، و این نامه به این عبد داده میشه، عبد به قدرتی درسه که در بتونه تصرفات کنه، آن که موجود نیست با اراده موجود کنه، اون که موجود با اراده محو کنه. از این که چنین قدرتی حق تعالی در دهر او داد، از این قدرت آنچنان نشان سرور به او دهنده که با لذات جسمانی بهشت قیاس نیست. از اینجا به بعد این انسان بهشتی شد حیی را که کن فیکون در اونور عالم انجام میده. این کن فیکون یعنی اراده اونقدر قوی بشه، اراده اونقدر نافذ بشه که بتونه با اراده ایجاب با اراده انعدام معدوم کنه. یه سؤال، مگه نگفتیم از دنیا مدیره از آخره؟ مگه نگفتی آنچه اون بر عالم بناست به انسانها بدن باید مقدمات این بر عالم آماده بشه؟ به چه کسی این اراده را خواهد داد؟ به کدوم فرد این اراده عالی داده میشه که تصرف در عالم تکوین بکنه با اینکه عالم عالم اسباب و مسبباته؟ اونها را به کسانی خواهند داد که این اراده را اینور هم تحصیل کرده باشند. اونها که اینور اراده را تحصیل کردن تمایلات بود، جنبه رسیده ملکی بود، اراده کرده بر غریز ملکی غالب شد، بر غریز بر اکوتی دست پیدا کرد، دل خواست دنبال خواسته دل نرفت، چشم میخواست ببینه دنبال خواسته چشم ندود، زبون میخواست دنبال خواسته زبون ندود، گوش بشنه خواسته گوش ندود، آنچه به چه ملکی میتربید به خود تمرین داده و اون روح را قوی کرد در این جنبه ملکی، اونی که این ور این اراده را پیدا کرده اون ور هم این اراده را میخواهد داد. همین رو باره بشنیدن. اما یک انسان ضعیف ذلیل بیچاره ای را که حریف دلش نیست اگر بنا چشم ببینه ذلیله، بنا چیزی بخوره ذلیله، جایی بره بلا حرام ذلیله، نمیتونه اراده را مسلط کنه. اون که اینجا اراده نداشت و نتونست بر خواسته دل مسلط بشه، پس اینجا اراده نافذی به دست نیاورد. اون باید چی میخواد گروه کنه؟ یعنی چیزی به دست نیاورد. اگر با عنوان مثال شکل اینجا خار و بکاره گل درو میکنه، اگر اینجا جرد و بکاره اون باید جو درو میکنه، اینجا چی درو کردی؟ اینجا چی کاشتی؟ این ما حسن زندگی به حیات عمله ملکیش، این شد انسان ضعیف الاراده اسیر دل ذلیل خواسته دل، این شد ماحصل حیات ملکی اولیش، ماحصل ضعف شدید اراده در برابر جلوه دنیا. اومد میخواد بو اراده قوی بدن، کو اسبابش، کو مقدماتش، کو علمش، بگر دیگه مفت چیزی نمیدن، بگر دیگه انکی چیزی نمیدن. این که ما حسن اینور ضعف اراده بود، چطور اونور بود اراده یه قضیه کن فیکن بشنیدن؟ فرضا اگر بنا اونور عالم به کسی اراده قوی بدن، باید در دنیا مقدمات رو ایجاد بکنه، باید در دنیا به چه ملکی رو مخهور و در سلطه بشه ملکوتی باید بیاره. ببینید مثال دقت کنید، در سوره قلم یا سوره نون، انشاءالله فکر کنم شما در آیه یادداشت کرده باشد، آیه 42 و 43 سوره نون، انشاءالله این بعد مطالعه کنید. یا من یک شبا ارساق هردان یکران و یدعون الى سجود، فرمان میاد به خدا سجده کنید، فلا یستطیع، او میخواد سجده کنه نمیتونه. به ما صحنه قیامت شد، پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها دیده شد، جلوه حق ظاهر شد، ملائکت الله ظاهر شدن، جهنم و بهشت ظاهر شدن، عظمت حق در خود درک ظرفیت انسان ظاهر شد. یدعون الى السجود، در برابر خدا سجده کنید، به خاک بیافتید، فلا یستطیعون، میخواد سجده کن نمیتونه. چرا نمیتونه؟ آدم سجده میفتید کار نداره. آیه بعد علت بیان میکنه، علت چیه؟ خاشعت ابصار ترهقهم بالله، چشمانشون را یه حال خشوع و ترس گرفته، ترهقهم بالله، اونها را فرا گرفته. این جمله آخر، وقد کانو یدعون از سجود به هم سالم، اینها را در دنیا به سجده عم کرده بودند، اینها در دنیا سالم بودند، بدون معنی بودند، دنیا سجده نکردند و به سالم بودند. وقد کانو، کانو تیغی ماجیه به رب نگاه میکنه، رب همون دنیا مراده، در دنیا که به اینها امر به سجده شد و هم سالمون سالم بودن، بدون مانع بودن و اینها مانعی نبود، با وجود سالم و بیمان بودن سجده نکردند. الان که قیامت شد همون حالت عدم سجود جلوه میکنه، اونی را که داشت همون ظاهر میشه. دنیا چی داشت؟ حال عدم سجود داشت، ایمان همون ظاهر میشه. اینجا سجده نکرد، اونجا هم اگر بخواد نمیتونه سجده کنه، چون اومد باطن همین بره. اگر انسان در دار دنیا انسان بی اراده زنی در برابر دنیا بود، چطور اون برگ بخواد ابا کدوم وسیله ای؟ به چه اومد اراده کن و یکون میدن؟ در حال بودن این بر اراده را تحصیل کن، اراده را به دست آورده باشم. و یکی از اسرار سنگین عباده همین یکی که سنگین عبادات همین یکی که اراده شما را قوی کنه، در شما اون حال ملکوتی را تشدید کنه، اون حال ملکی را به زهر ببره. ولذا دیگر افضل الاعمال احمدها، همگینتر باشه، چون فشار بر خواسته ملکی شما شدیدتره، اون عمل عالیتره. چرا؟ که شما را عالیتر میرسونه، که شما را بهتر میرسونه. ولذا اونهایی را که اهلش بودن، چرا میاد یه شب تا صبح را شب سجده قرار میدن، یه شب تا صبح را شب رکوع قرار میدن، یه شب تا شب قیام قرار میدن؟ خب ما بریم رکوع، خب چند دقیقه اول طاقت بیاریم، چرخه رو از دانو و کمر درد میگیریم، بریم سجده پنج دقیقه ده دقیقه یه رو این کار انجام بدیم، بعدا دیگه دستگاهمون درد میاد. اما یه نگاه کنید اونایی را که حال دارن، نماز امام راحت میخونن، بیان بالاتر نماز حضرت امیر میخونن، بیان بالاتر نماز فاطمه زهرا دو رکعته، رکعت اول سبح ان الله، رکعت دوم سبح سوره توحید، بیان بالاتر نماز پیغمبر اکرم به هر رکوع و سجده 15 سوره قرأت داره، بیان بالاتر نماز امام حسین که از اون نمازهای سنگینیه که واقعا طاقت میخواد، این پله پله بیان بالاتر اون روح رو قوی کنه، اون قدرت باطن رو قدرت میده. و چون روح هر چی قوی تر بشه، جنبه ملکوتی مسلط بر جنبه ملکی میشه، جنبه ملکی به ضعف و انقیاد میاد. این مقدمه ظهور اراده کنفای کنه، این مقدمه است. حالا همه شما و ماها رو انشاءالله حرف مکه مشرف کنه. یه بند خدایی بود، رفتیم برای عرفات، رفتیم مکه، رفتیم منا، بعد رفتیم برای قربانگاه، برای ذبح قربانی، دست ایستاده اونجا و قربانی ذبح کرده و تو فکر. حالا هوا تابستان بود، هوا بسیار گرم بود، بودم که حاجی تقبل الله خدا قبول کنی انشاءالله. یه نگاه به من کرد و نگاه معناداری، بودم چیه چی ناراحتی؟ چرا سال بعد بیایی؟ نمیخوام تو محرم شوخی کنم، جمعه رو میخوام پرس کنم، گفت من یه غلط کنم این برای بیام. گفتم واسه چی؟ گفت من الان بسی پلور باشم هوایی خورد، من اینجا چکار میکنم؟ یه دونه فشار جرمای ایام حج آنچنان از این رو به اون بشتر، گفت من یه غلط کنم این برای بیام. یکم دیوانه بنا به عرفات، خب این چرا که من غلط کنم این برها بیام؟ چون روح رو تمرین نداده، رو رخته تو اون ناز پروری و همای خونک دماوند و پلور و اون ناز پروری ها یه جرمان به اون رسید فشلش کرد. حالا به این انسان قیامت اراده الهی کنفیتون بهش میدن با کدوم مقدمی؟ با کدوم اسبابی؟ با کدوم معانی؟ چیزی در این وقت به دست نیاوردون وقت بخواب بهش بدن عبادت ها سرش میدن. هرچه عبادت سنگین تر آنی تر میرسونه، هرچه مشقت بر این بدن شدیدتر زودتر میرسونه، چون جمع ملکوتی و مسلط بزن به ملکی میکنه. حالا انشاءالله هر باشه عمری باشه براتون باستر میکنم انشاءالله. داره به حق پیغمبر آل قسم میدم ما را آنی به حال خودمون رحامون زفر باشه. جدن عزیزان شعا کنید برای هم دیگه، ما تو قابل نشید، ما به شما، شما به ما، به هم دیگه دعا کنید، هم خواهران به برادران، برادران به خواهران، به هم دیگه همه دعا کنیم. شاید دعای من در حق خودم مستجاب نباشه، شاید دعای شما در خودم مستجاب نباشه، اما دعای من برای شما، شما برای من انشاءالله مستجابه. تجا به برکت سفر ابا عبدالله در مخورمان یه حال ایجاد کنه تو با این حال بتون به خدا نزدیک بشید انشاءالله. به سلامات هم بسید. بریم دنبال برادر زاده امام حسین جناب قاسم سلام الله علیه. یه جوان حدود 13 ساله‌ایه، اما یادگار امام حسن مجتبی است، چهره مثل غرز قمر می درخشه، برای میدان جنگ کلاخود می گیرن، زره می گیرن، بدن را غرق در لباس و آهن می کنن که ضربات دشمن کاره نشه به این بدن. این عزیز مظلوم مدینه یه پیرهن نازک بسند داشت، اما یادگار و امانت برادره. نمیدونم تو جمع شما چند تاتون کربلا مشرف شدید، از خیمه‌گاه حتما دیدن کردید. اون جلوی در که وارد میشید محل استقرار ناقه ها و حیوانات بود، اطراف محل استقرار اصحاب امام عبدالله بود، وسط هم محل امام حسین بود، جلو علی اکبر بود، بعد زینب کبرا بود، بعد امام سجاد بود. اگر دقت کرده باشی انتهای حیات دست چم اون گوشه توی جناب قاسم بود. چرا قاسم را اون عقب نگه داشتن؟ چون امانت برادر بود. حسین میخواد امانت برادر جای امنی باشه. حالا روز عاشورا شد، این امانت برادر از حسین اجازه میدان میخواد. امام حسین جناب قاسم بغل گرفت، در نقل آمده اونقدر امام حسین در قاسم، قاسم به مظلومیت حسین گریه کرد که با غشی علیه ما به هر دو حالت غشت آرز شد، انقدر در آغوش هم گریه کردند. هم حسین برای برادر زاده عزیزش، هم قاسم برای عموی غریبش گریه کردند، ناله زدند. حسین دیگه واسم که تو امانت برادر منی، چطور تو رو میدان بسرستم؟ آقا اجازه میدان نداشت. این جناب واسم یه بازوبندی داشت از خلال به ارث برده بود، این تو رو نعمل کنن که هر دام مصیبت بزرگی آمدی بازوبند رو باز کن، آنکه در طبور بود عمل بکن. وزیر امو جان اجازه میدان نمیده، یه این بازوبند رو باز کرد. وسیعت پدر چیه؟ دیدن امام حسن مجتبی دیگه پسرم قاسم اما یه حسین رو تنها نه زمان زمان آمد امو جان این وصیت پدره. به من پدر اینطور گفته این حالت که آمد جلو آقا اجازه میدان نمید. این عزیز امام حسن مجتبی آمد میده یه جوان 13 ساله غرص غمر با اون نانجیب های کافر جنگی کردن یه ادن به زمین زدن به درک ماسر کرد. یه ظالمی گفت الان داغ این جوان رو به دل عموش میدرن. قاسم مشغول جنگ کرد با این قوم کافر بود. این نانجیب من اون از پشت آنچنان نگیده به پشت امام پشت قاسم زد که سر نگیده از سیده قاسم بیرون آمد. ناله اید از امور صدا کرده به زمین افتاد. وقتی به زمین افتاد این حجمه سم اصفاوی بدن قاسم شد. در کنار ضربه شمشیر و نیزه این سم اسباب مزید بر علت شد. ناله واسم بلند امو سراسیم آمد بالای سر واسم. این بدن پاره پاره نیزه به پشت فرو شده. دشمن را رد کرد یه نگاه به بدن پاره پاره واسم کرد. دو واسم چقدر بر امو مشکله.